بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام به امام زمان و با درود به روان مقدس رهبر فقید انقلاب و سلام و درود به رهبر معظم جمهوری اسلامی ایران، رهبر مسلمین جهان و سلام مجدد به محضر شما عزیزان و همه خدمتگزاران به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و بزرگداشت هفته قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران و یاد و خاطره سید شهدای انقلاب حضرت آیت الله دکتر بهشتی و یارانشون قدس الله و اسرارهم. تبریک و تهنیت میلاد با سعادت حضرت ابوالحسن علی ابن موسی رضا علیه آلاف و تحییت و ثناء و شکر به درگاه پروردگار که با همه توطئه‌های فراوانی که از مدت‌ها قبل در داخل و خارج برای انتخابات 1400 دشمنان دیده بودند، به لطف پروردگار همه اون توطئه ها همچون سحر سحره فرعون عصای موسی اونها رو بلعید و هضم کرد. امیدواریم که مردم عزیزمون که خدای متعال قلوبشون رو هدایت فرمود و همواره هدایت می‌فرماد، انشاءالله از نتایج شیرین این حسن انتخاب نه تنها ایران، منطقه، نه تنها منطقه، جهان برخوردار بشه. خب، هم از دیدار شما مستفید شدم، هم از فرمایشات شما بهره گرفتم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ان الله یأمر بالعدل ظاهرش این است که عدل در اینجا و این امر هم امر تکوینی است هم امر تشریعی. زیرا هم عدل در جهان خلقت به عنوان یک اصل لایتغیر و هم در تشریع به عنوان یک واجب اصلی که هدف همه انبیا علیهم صلوات الله و رسول الهی تعریف شد. لقد ارسلنا رسولنا بالبينات و انزلنا معهم الميزان اما الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. عدل یعنی هر چیزی در جای خودش قرار بگیرد و به اندازه خودش. ای در همه جهان هستی حاکمه. حالا اینجا در مقام حقوقی اسمش میذاریم عدل، اما همین وقتی در فرمول های نظام خلقت بررسی میشد، میشد علم، عالم و دانشمند و محقق و پژوهشگر رو به کی میگی؟ به اونه میگید که از این اسرار جهان هستی حالا چند فرمولش یاد گرفته. یعنی همین عدل همون علم است. و تمام جهان هستی فرمول است از هر نوعش دیگه فرق نمی کنه، حالا فیزیک باشد، شیمی باشد، نور باشد، جسمانی باشد، معنوی باشه، فرق نمی کنه. که ما این که از همین عدل که اینجا در مسائل حقوقی میگید عدل و اونجا در هستی شناسی میگید علم، در یه قالب دیگه به همون میگید زیبایی. دیگه زیبایی فرق نمی کند، مخواد در خلقت باشد، مخواد در صنعت باشد، مخواد در اخلاق باشد، مخواد در چهره باشد، مخواد در رنگ، فرق نمی کنه. سبح اسم ربک الاعلا الذی خلق فسوا. این همی عدل است، زیبایی هم عدل است. فرق بین خط معوج من با یه خطات هنرمند چیه؟ این است که او قواعد نوشتن را بر اساس قانون عدل منظم کرده و خطشو بر قوانین نوشته. حالا من همینطوری نوشتم، مال من زشته، مال او زیباست. اخلاق من میتونه، اخلاق من علمی، نه به معنی مصطلح متاسفانه انحرافی. او این است که از ترکیب فطرت و عقل و عواطف و احساسات و شرع و تزکیه یه محصولی در میاد که اون محصول زیباترین است. و انک لعلی خلق عظیم. حالا نمونه های معاصر ما مثلا به صورت نسبی دیدیم. امام بنیانگذار جمهوری اسلامی یک پیرمردن و ساله، چرا نه تنها تو ایران، از اقصانقات دنیا میخواستن یه باری آقا رو از نزدیک ببینن. چرا؟ مربوط به خلقش بود که اون زیبایی خلق در سیاست خودشون میده، تو مدرسه خودشون میده، تو عبادت خودشون، همه جا ببینید. اینا رو برای چه عرض میکنه؟ برای اینکه این قانون عدل یه چیزی نیست که به اصطلاح یک برنامه قرار دادیم ما با هم حرفش بزنیم و قرار، این نیست. بالعدل قامت السماوات و الارض، همه چیز برای قانون استوار است. و و در تشریع هم خب رمزش این است که اون امتیاز خاصی که خدای متعال به انسان داده و این است که برحال این فرشته هم ندارد. اینه که خودش انتخاب کند، نه سر دو راه، نه سر چهار راه، سر میلیون ها راه، نه روزی یه بار، نه خیر، هر ثانیه یک بار. این فرصت انتخاب که خدا به انسان داده، او وقت آزمایشش در این است اگر این زیبایی رو کسب کند، بهترین ها رو انتخاب کند، در عملش، در اخلاقش، در رفتارش، در گفتارش، در اقتصادش، در سیاستش، این از فرشته بالاتره. یه امتیاز کمی نیست که خدا او رو خلقش میکند و میفرماد، از خود تعبیر میکند احسن الخالقین، پیداست اون طرفش احسن المخلوقینه. حالا ما قدرش نمیدانیم، در خودمون باید تجدید نظر کنیم. ما قدر الله حق قدره، اما واقع مطلب چیست؟ در همه جا حاکمه. پشت فرمان ماشین میشینید، قواعد و قوانین به هر حال رانندگی و اینو همه بر اساس قانون عدله. در تجربه بشری دارویی که استعمال میکنه بر اساس این قانون است، بیماریتون، صحتتون بر اساس این قانون است، چون قانون دارد دیگه، حرارت بدن قانون دارد، یه عشر بیاد بالا مریضی، یه عشر کم بشه مریضی، منش چیه؟ منش همین است دیگه، قند خونت همینطوره، نمک خونت همینطوره، ضربان قلبت همینطوره. ببین بالاخره خیلی کم میاریم، خیلی کم میاریم. تمام حرف پیغمبران همین است، تمام حرف امام صادق، امام رضا علیه السلام همین است. اینی که دعوت انبیا به این است و اینی که اسلام ناب این است و اینی که امام علی و امام صادق و امام رضا و منتظر موعود همه به هر حال اهل دقت، همه اونهایی که اهل دانشند، اهل بینشند، این چهره ها رو به عنوان امام عدل میشناسند. یه چیزی نیست که الان بنده ادعا کنم، بس این نیست که از زبان دشمنانشون بشه. مکتب است، تعریف مکتب این است، اسلام ناب یعنی این. اگر این حفظ نشود هیچی نداریم، نه نماز ما به درد میخونه، نه روزمون. خب در تاریخ دارد که وقتی جریانات حرکت ابو مسلم خراسانی با شرایط او زمان پیش آمد و جلو رفت و از اون سو حکومت مروانی ها بود دیگه، آخرین مروان، مروان حمار بود، جنگشون هم توی کردستان بود، الان هم قبر مروان حمار همونجاست، آخرین خلیفه مروانی دیگه. شما از بنی امیه و بنی مروان نسبت به اهل بیت و نسبت به امام علیه السلام دشمنتر که ندارید. بعد در تاریخ دارد که وقتی این دو لشکر در اونجا روبرو هم شدند، لشکر ابو مسلم و لشکر مروان، وقتی روبرو هم شدند، ترس بر مروان غالب شده بود، خودشو باخته بود. این جمله رو او گفت، مروان حمار، آخرین خلیفه مروانی، این جمله رو او گفت، گفت کاش
امروز علی ابن ابی طالب می بود و میان این دو صف به عدل حکم می کرد. ببینید
اونی که نویسنده مسیحی آقای جرجرداغ بهترین کتابشو به نام علی ابن ابی طالب، مسیحی است، آخرم مسیحی بود، چند سفرم به ایران آمد و به رحمت خدا رفت، خدا رحمتش کند. صوت العدالت الانسانیه، این نویسنده مسلمان نیست، صوت العدالت الانسانیه. خب ما یک برنامه و کار و ارائه و راندمانی داریم، از نظر کاری در جهت حقوقی قضایی یک بخش قضیه هست که خدا به همه خدمتگزاران توفیق بیشتری عنایت کند، اما در این خلاصه نمی شود. چرا؟ به جهتی که این انقلاب که آمده در جهت احیاء عدالت انبیا و ائمه هدی آمده. یعنی چه؟ یعنی امام علی در گروی من و شماست، امام صادق در گروی من و شماست، امام مهدی در گروی من و شماست. یعنی آبروی آنها بستگی داره که من چیکار کنم، چون بالاخره احترام امام صادق با خادمه، با مزاربانه. این دشمنان ما هم که در دشمنی واقعا کارشناسن، در دشمنی و در تبلیغات واقعا کارشناسن، ما به گرد اونا هم نمیرسیم. اونا از هیچی چیز میسازن، بس این که از کاهکو بسازن نیست، یک کلاغ و چهل کلاغ، نه اصلا اونا به هیچی نیاز ندارن، از بس ورزیده در تبلیغاتن. اونها با من و شما که جنگ ندارن، که اونها با اسلام جنگ دارن، اون چرا که با کارشناسی که دارند استکبار جهانی رو تهدید میکند، عدالت خواهی اسلام است، اسلام ناب. اون بخون اینو، ولذاست که او کارهایی که اونا انجام میدن، حالا ممکن است که با یک تیر چند نشانه بزنن، اما او هدف اصلی چیه؟ مثلا حالا ده ها نمونه، یه نمونهش داعش را میندازن. خب این یه حرکت نظامی است، این یه حرکت تخریبی است، این یه حرکت در جهت قتل عام است و اهداف دیگه، اما همه اینها فرعه. اون که اصلیش چیه؟ اون که اصلیش این است که از اشخاصی به اسم مسلمان این چهره ظلم رو، بی‌عدالتی رو، آدم کشی رو، کودک کشی رو، تخریب رو در افکار عمومی جهان بگذارد، که مسلمان رو اینطور ببینن. چند درجه فرق داره؟ 180 درجه دیگه. یعنی اگر مسلمان ها اسلام رو پیاده کنن، هیچی نمیخواد تبلیغ کنن، خود او اسلام همه دنیا رو جذب میکنه، قبل از همه همه کشورهای اروپایی. دین آینده اروپا هم و آمریکا هم یقین بدانید اسلامه. اما دشمن خیلی هوشیاره در دشمنیش، به چه جهت؟ به جهتی که از اسلام و از مسلمان یه چهره هایی میسازه که حداقل تا مدت ها تو کشورهای خودشون که تبلیغ میکنن، لااقل چهره اسلام رو مشوه میکنند.
کارا دیگهشون همینطوره. نفوذی هاشو هم که توی کشور ما عمل میکنند، تمام عملشون از نظر هدف اینه که بگن اسلام نشد، بگن اسلام نمیتوند، بگن عدالت نیست. همینو که میبینید یه عده رو اونقدر به پول مشغول میکنند، پولای نجومی، که دیگه همه چیز یادش میره، هم خدا هم انقلاب هم شو همه چیز یادش میره. یه عده هم به نان شب محتاج میکنند که روزه بچه هاش بره از توی درآمد زباله ها جمع کنه. برای چیه؟ اینا اتفاق در سیاست اتفاق نیست، اینا طرحه، اینا برنامه‌ایه، اینا پروژه است، رو افکار عمومی طور عمل میکنند. حالا چون اونایی که ساده لوح باشن در داخل و چون اونایی که در سطح جهان، چون رقیبی که اونها میخوان بکنن اسلام است نه بنده به شما، اون تا ما ممکنه کمکشون کنیم. اینجاست که میگم آبروی اسلام، آبروی امام، آبروی علی، آبروی امام صادق، آبروی امام رضا ما در گرو داریم، چطور عمل میکنیم؟ اصل ساده ای نیست. دشمنم که مسلط، کارشناس، طرح‌ها رو به گونه‌ای چه می‌کنه، به گونه‌ای بیان می‌کند، همینی که مشاهده می‌کنید. اوچه هم که برای توطئه‌های از دو سال قبل یا بیشتر از دو سال قبل و تا جریانات امروز در مسئله انتخابات بود، همین بود که افکار عمومی رو منصرف کنن که نه اینا تمام حرفا اینا است که اسلام را صحنه خارج کنن. تنها چیزی که پاسخ اونهاست این است که تو هر اداره ای، تو هر خانه ای، تو زندگی زن بچه، تو هر مزرعه ای، تو هر فروشگاهی، تو هر بازاری عدالت پیاده شود. اگر این کار عمل بشود پیروزی اسلام و چه بسا ظهور امام علیه السلام به جلو بیفتد. به جهت این که الگو نشون میده مسلمان خودش در مقام عدالت، این عدالت تنها عدالت اقتصادی نیست، یعنی انسان در جایگاه انسان قرار بگیرد. من که الان در جایگاه انسان نیستم، من درنده ام، من گزنده ام، من خزنده ام، کو انسان. خب به صورت فردی از نظر تفکر در مقام عدل قرار بگیرد، یعنی در جایگاهی که خدا او را برای او جا آفریده است. مرحوم شیخ رجب علی خیاط اولین مسئله ای که به مستمعش تفهیم میکرد تقریبا این بود. میگوی لیوان برای چیه؟ میگوی شر خیاط برای چیه؟ میگوی دستکش برای چیه؟ بعد میگوی خودت برای چی هستی؟ اولین مسئله این است که انسان جایگاه خودش رو پیدا کند. خب بعد این در رابطه با زندگیش، با زنش، با بچهش، با همسایهش، با بعد انواع و اقسام کارها که به عهدش هست، تو بازار، تو اداره، تو مقام قضایی است، تو لباس من، تو لباس دیگری است، توی باید باشد که پادگان فرق میکنه، تو دانشگاه فرق نمیکنه، مثل مصطفی چمران. صدور انقلاب ما معطل این است، ارائه اسلام عملی. وقت انقلاب شد یه دانشمند مسلمان اروپایی بود، به نظرم حالا من کم حافظ هستم نامشون چی بود، اینها در اون آدم خیلی چهره شناخته شده بود، تشریف آورد ایران خدمت امام رسید، گفت خیلی کار مهمی انجام دادید، یه کار فوق العاده است، همونطور که خود امام گفت معجزه است. واقعا هم اینطور بود و هست. ما منتها این بخشش مربوط به خداست، نه مربوط به ما. اما اون بخشی که مربوط به شماست، اگر تونستید اسلام عملی رو پیاده کنید، هیچ زحمتی ندارد. انقلاب صادر شده است. چرا؟ چون مکتب‌های شرق و غرب به بن‌بست رسیدن. انسان در حال سرگردانی دنبال یه ملجعی میرد. شما اگر این الگو رو درست نشون بدید، اصلا زحمت نمیخواد بکشه، خودشون میان. این کشورهای خاور دور که مسلمان شدن، اونجا که هیچ جنگی نبوده، تاجرهایی که خیلی هاشون ایرانی بودن، بر اساس اخلاقشون، رفتارشون، صداقتشون، امانتشون که وقتی رفتن طرف های اندونزی و عربشت مجنبالی کشورهای خاور دور و مالزی و پلا، اینا فقط از رفتار مسلمان ها مسلمان شدن. اونجا هیچ این بوده که یه برنامه شامل هر انسانی با حد اقل تمیز شامل همه هست تا برسه به خواص. بله، من به خاطر دارم یه آقای محترمم که اهل همین استان هست، سید خیلی بزرگواریست، اون موقع جوان بود، توی قوه قضاییه بود و خب در اینجا بعضی مریدها داشت. یک حاجی بزرگواری که اونم از دنیا رفته، خدا رحمتش کنه، خب محل اصلی به صلاح دهستانشون هم به هم نزدیک بود، اونم مرید این آقا بود، مرید این آقا بود. حالا با کسی اختلافی داشت، پرونده‌ای داشت و بعد پرونده‌شون ارجاع شد به همون آقای محترم، الانم زنده است، خدایش کنه. پرونده اونم شد. این قول خود هم محاج آقا علیزاده میگفتن، قول خود اوست. گفت که طرف دعوامون رفتیم، وارد شدیم بر قاضی، دیدیم قاضی محترم، هر چه نگاه میکنم میبینم این قاضی که آقای خود ماست، اما مثل یه مجسمه ما وارد شدیم. آخه این که دوست ما بوده، هر حال با هم بزرگ شدیم، این اقلا حال ما رو باید میپرسید، چون مدت ها هم رو ندیدیم، چند ماه، شش ماه هم رو ندیدیم. از سوی میگم ای که آقای خود ماست، از سوی میگم اوی اگر آقای خود ما بود لااقل میگفت که حاجی حالت چطوره؟ نه، مثل یه مجسمه، هیچ عکس العملی نشون نداد. گفتن لابد هر که هست شبیه آقای خود ماست، ولی اگر آقای خود ما بود که با او همه محبت، چطور شده ایطوری برخورد میکنه با ما؟ به هر حال گفت حالا طرفین ادعاشون آوردن، پرونده‌هاشون آوردن، اونم با همون حالت خاصی که داشت، به هر حال در پایان حکمش داد و تمام. بعدن خارج از این جلسه دادگاه برخورد کردیم، دیدیم نه، محبت آقا همون محبت سابق، اون گرم است و به هر حال حال و احوال و بچه ها چه دارم داده. بعد متوجه شدم که این آقا بر اساس اون تعهد دینی که دارد در جلسه قضا حاضر نشد حال مره بپرسد که بین طرفین تفاوتی حاصل نشود. به هر دو به اندازه هم نگاه میکنه، به اندازه هم حرف میزنه، چهرش هیچ تفاوتی نسبت به این و اون نمیکنه، تا جایی که او میگه من شک کردم آقا ای که اگر آقای خود ما میبود لااقل حال ما رو میپرسید، یه نگاهی به ما میکرد مثل مجسم. هر حال ما در گروه این محامد اخلاقی هستیم، این زیبایی ها هستیم، این دانش هستیم و این اصولی که هستی بر اساس اون خدا اداره میکند. امیدواریم که
با تلاش شما، زحمات شما، به هر حال در احیاء اون مکتب انبیاء، اون مکتب حقوقی، اون مکتب اخلاقی، اون مکتب قضایی، به هر حال زمینه‌های مساعدی فراهم بشه که الان شرایط خیلی بهتری مخصوصا در این یکی دو سالی که آیت الله رئیسی ریاست این قوه رو داشتن، خیلی زحمت کشیدن، خب دیگران هم زحمت کشیدن، اما به هر حال ما وقتی موفق خواهیم شد که بالاخره به سمت عدالت به گونه حرکت کنیم که این قابل قبول باشد و قابل صدور باشد. شهدای ما هم که رفتن برای این کار رفتن، و الا دلیل ندارد که یه نفر از همه چیز بگذرد بعد من از همه چیز برخوردار بشم. این که هنر نیست، که این چه هنریست؟ اما هنر شهدا این است که اونها از همه چیز دست کشیدن تا دین خدا استوار شود. بنده هم دعاگوی همتون هستم، خیلی هم تشکر میکنم و از این گزارش خیلی زیبایی که دادید و از به هر حال خب همکاران محترمی که عنایت فرمودید، الحمدلله کارشون انجام میدن. اما خودتون فرمودید و همه ما حالا چه در این پست چه در پستهای دیگه فرق نمیکنه که با آرمانهای انقلاب فاصله داریم. خداوند انشالله که به ما توفیق دهد و بتوانیم. بله، ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها، همه جا هست، یه جاش هم اینجاست، ان تؤدوا الامانات الى اهلها. انشاءالله مؤید باشید، صلوات بفرستید.